ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. در این شبانگاه 27 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه فوریه سال 2023 میلادی، شبانگاه چهارشنبه شما بخیر، پنجشنبه شما با پوزش، و خوش آمدید به این مجله. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید بریم به سراغ آنچه که از همه چیز مهمتره، تازه ترین خبرها، و آنها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
خانم روانشاد سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، گستره ای از شهرهای ایران عصر پنجشنبه 27 بهمن همزمان با 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی بار دیگر صحنه اعتراض‌های مردمی شد. بنابر این گزارش‌ها شهرهای عراق، گرگان، مشهد، خرم‌آباد، اهواز، کرج، سنندج، اصفهان و تهران صحنه اعتراض‌ها و شعاردهی معترضان علیه سرکوب‌های حکومت و شخص علی خامنه‌ای است. در تهران اعتراض‌ها در محله‌های هفت‌حوض، صادقیه، ستارخان، تهران پارس و نازی‌آباد پرتعداد گزارش شده. از روزهای قبل فراخوان‌هایی برای بزرگداشت 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی منتشر شده بود. گزارش‌ها حاکی از حضور پرتعداد نیروهای امنیتی همراه با شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور است که با هدف ایجاد رعب و وحشت و متفرق کردن معترضان انجام می‌شود. کارگروه دفاعی شورای همکاری خلیج فارس با هدف آنچه مقابله با تهدیدات روزافزون ایران در منطقه خوانده شده، روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد. در این جلسه بر ائتلاف آمریکا با کشورهای شورای همکاری برای رسیدن به امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد. این کارگروه همچنین از سیاست‌های جاری بی‌ثبات کننده ایران مانند حمایت از تروریسم، استفاده و گسترش موشک‌های پیشرفته، سلاح‌های سایبری و پهپادها در منطقه و سراسر جهان انتقاد کرد. در این جلسه از ایران خواسته شد تا دست از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای برداشته، به مذاکرات جدی دیپلماتیک بازگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سیاست‌های اعلام نشده همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این کارگروه از هیئت عالی رتبه آمریکا به سرپرستی رابرت مالی و نمایندگانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده. 12 نفر از کسانی که به تذکرات کتابخانه ملی در مورد حجاب بی‌اعتنایی کردند، عضویتشان به حال تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس، از این افراد خواسته شده که با سپردن تعهد کتبی متعهد به رعایت حجاب شوند، اما تاکنون تنها 4 نفر حاضر به سپردن تعهد شده و بقیه از این کار سر باز زدند. پیشتر برخی اعضای کتابخانه ملی در بیانیه اعتراضی از تعلیق زنان عضو این نهاد عمومی به دلیل بی‌حجابی خبر داده بودند. هفته گذشته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از روش‌های جایگزین گشت ارشاد برای کنترل بر حجاب زنان سخن گفته بود. محرومیت از خدمات عمومی یکی از طرح‌های جایگزین بود. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعای دولت ایالات متحده را در مورد حضور رهبر القاعده در ایران رد کرد. حسین امیر عبداللهیان در این مورد در توییتر نوشت: خبرسازی در مورد رهبر القاعده و ارتباط دادن آن به ایران خنده آور است. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سیف العدل شهروند افراطگرای مصری اکنون رهبر گروه القاعده است و در ایران به سر می‌برد. شماری از کارشناسان سازمان ملل دوشنبه گذشته گزارشی درباره حضور رهبر جدید القاعده در ایران به شورای امنیت تسلیم کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این رابطه گفته پناه دادن به القاعده یک نمونه از حمایت‌های گسترده ایران از تروریسم و نیز از جمله اقدام‌های بی‌ثبات کننده این کشور در خاورمیانه و فراتر از آن است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کنفرانس امنیتی مونیخ فردا در این شهر کار خود را آغاز خواهد کرد. هیئت‌های همیشگی جمهوری اسلامی این بار دعوت نشدند. به جایش از جمله شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد آنجا خواهند بود. محمد نوریزاد میگوید عفو را در برابر چشمانشان پاره کردم. فاطمه سپهری هم میگوید به مقامات جمهوری اسلامی هشدار میدهم تا پس گرفتن کشور و سرزمینمان از پای نخواهیم نشست. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ که فردا صبح روز جمعه کار خود را آغاز خواهد کرد، بشنویم از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این شهر.
کنفرانس امنیتی مونیخ امسال 10 روز قبل از اولین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین آغاز به کار میکنه. برای همین میشه گفت در یک فضای ویژه داره برگزار میشه. بعد از 14 سال هم این کنفرانس یک رئیس تازه داره. رئیسی که در بدو ورود و آغاز به کارش سعی کرده نوآوری بکنه و یکی از این نوآوری ها میشه گفت خط زدن نام برخی مقامات از فهرست مدعوین این کنفرانسه. مقام های ایران و روسیه به کنفرانس امنیتی مونیخ امسال دعوت نشدن. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال شاهد حضور مقامات ارشد از کشورهای مانند ایالات متحده است که کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا، همچنین نانسی پلوسی از قانونگذاران عالی رتبه ایالات متحده اینجا حاضر خواهند شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مونیخ میاد. مانوئل ماکرون، ریشی سوناک از بریتانیا و مقامات بسیاری از کشورها. اون چیزی که پیش بینی میشه اینه که موضوع اوکراین واقعا سایه بیفکنه بر همه آنچه که در این 3 روز در مونیخ پیش خواهد رفت. اما موضوعات دیگری هم در جریان هست، از جمله ایران، از جمله تنش میان ایالات متحده و چین، سفر لغو شده آنتونی بلینکن به چین حالا ممکنه که اینجا شکلی دیگه پیدا بکنه، چرا که همتای چینی آقای بلینکن در مونیخ حاضر خواهد بود. از همین جهت کنفرانس گرم در هوای سرد در مونیخ برقرار خواهد شد از فردا صبح.
حالا اشاره کردی به عدم دعوت از مقامات جمهوری اسلامی. خب این عدم دعوت از جمهوری اسلامی و دعوت از چهره‌های اپوزیسیون به جای اون به یه نکته برجسته‌ای در روزهای اخیر بدل شده بود. حالا این چگونه فضایی رو بر اونجا حاکم کرده و چه‌ها در این رابطه گفته میشه؟
درسته، ما حدوداً 2 هفته پیش شنیدیم که رئیس تازه کنفرانس امنیتی مونیخ چنین تصمیمی رو گرفته که از ایران و روسیه در این کنفرانس دعوت نکنه و به جای اون افرادی از مخالفان این حکومت‌ها به مونیخ بیان. از ایران ما تا الان اسم افرادی رو از گروه 8 نفری که هفته گذشته در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن گرد هم آمده بودن شنیدیم، کسانی مثل شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی و حتی شنیده های منهاکیست که شاید یک فرد دیگه هم به این جمع اضافه بشه تا در یک نشست درباره ایران شرکت بکنن. در از روسیه هم 2 تن از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین در این نشست حاضر میشن. درباره ایران آنچه که مطرح شده بحث اعتراضات در ایران هست و اون نشانه دیده شده از اینکه چنان مردمانی هستند در سراسر جهان که پیگیر احقاق حقوق خود هستند علارغم سرکوب‌هایی که میشن، اگرچه که مسئله برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای که به نتیجه نرسیده هم یکی دیگر از مسائلی است که اینجا مطرح شده و مطرح خواهد شد. در برنامه کاری آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته شده که او قرار هست با همتایان خودش از فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار بکنه. معمولا اون دیدارها یکی از عناصر اصلیش موضوع برنامه هسته‌ای ایران بوده و همچنین مسئله همکاری جمهوری اسلامی ایران با روسیه در جنگ و تهاجم روسیه به اوکراین هم اکنون امشب اینجا در مونیخ در آستانه کنفرانس امنیتی یک نشست کوچکتر برگزار میشه. از جمله شهردار کیف آقای کلیچکو و یک خبرنگار و نویسنده ایرانی آلمانی نتالی امیری اینجا درباره موضوع این همکاری صحبت میکنن و تبادل نظر میکنن با حاضران.
سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم فرستاده ویژه رادیو فردا به مونیخ برای دادن پوشش خبری به کنفرانس امنیتی مونیخ. اما اجازه بدید که به سراغ دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن در لاهه بریم و با او گفتگو کنیم. آقای گلریز، ممنونم که به مجله شبانگاهی ما پیوستید. مهمترین سوالی که در وهله اول باید از شما پرسیده بشه اینه که تصور میکنید بعد از این همه سال که وزرای امور خارجه ایران امیر عبداللهیان قبل از اون ظریف مرتب در این کنفرانس امنیتی شرکت میکردن و خودی نشان میدادن، حالا چگونه است و چه تأثیری داره و چه نگاهی این کشورهای جهان داشتن و به ویژه رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ که از اونها دعوت نکرده، هرچند که از روسیه هم دعوت نکرده، اما الان اجازه بدید که ایران رو در مرکز توجه خودمون قرار بدیم. چه شده و چه دیدگاهی باعث شده که این کار رو انجام بدن؟
درود بر شما خانم روانشاد و همچنین شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی در این سالهای گذشته به خصوص برخلاف نظری که خودشون و خیلی از اروپایی ها داشتن با خروج دونالد ترامپ از توافق هسته برجام، اتفاقا در فضای عمومی ناامن‌تر به نظر میرسه. به خاطر همین کنفرانس مونیخ که میدونید یکی از بزرگترین کنفرانس های سالانه در خصوص امنیت هست، اصلا اسمش کنفرانس امنیتی مونیخ هست، از کشوری که به خاطر ناامنی و به خاطر فشار و سرکوبی که به مردمش اعمال کرده از سران این کشور دعوت نکرده، بلکه از اپوزیسیون اون یا حداقل چندین چهره‌ای که به هر حال نقش نماد اپوزیسیونی دارن رو دعوت کرده و این اتفاق بسیار بزرگیه. به نظر من این نشون میده که چطور جمهوری اسلامی با یک انزوای بین المللی مواجهه و یک سیگنال مهمی رو داره پخش میکنه که به جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که بتونه امنیت داخلی و خارجی رو بیاد در صحن عمومی چنین کنفرانسی مطرح بکنه، اون پروپاگاندای معمولیش رو مطرح بکنه، دیگه امیدی نیست، بلکه امید به تغییر رادیکال از طرف مردمیه که تعدادی از نمادهاش به این جلسه دعوت شدن. از این جهت بسیار تأثیرگذاره، چه در حین این جلسه و چه به نظر من به امیدی که در داخل در دل مردم ایران به وجود خواهد اومد.
آقای گلریز، تصور میکنید که حالا این نگاهی که به جمهوری اسلامی دارن، احتمالاً مشروعیت جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، ولیکن چه تأثیری بر مخالفان و معترضان و اونهایی که بیش از 5 ماه در کوچه و خیابان فریاد می زدن داره؟ تصور می کنید که رفتن شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و آنچنان که خبرنگار اعظمی رادیو فردا می گفت از اسمای دیگری هم نام برده و شنیده، تصور می کنید این چه مفهومی در بر داره و چه نگاهی جهان اکنون به اپوزیسیون داره؟ دقیقا
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، حقیقتش اینه که دنیا به دنبال اینه که راه حلی پیدا بکنه برای حل مشکل جمهوری اسلامی. کشورهای اروپایی و امریکا، کشورهای دنیای آزاد، به دنبال این هستند که از طریق یک دموکراسی لیبرال در ایران صلح و حقوق شهروندی و حاکمیت ملی مستقر بشه به جای حاکمیت ولی فقیه و اسلام سیاسی که در این 40 سال گذشته نه فقط ایرانیان رو زیر فشار گذاشته، بلکه دنیا رو با چیزی به نام تروریسم اسلامی از انواع مختلفش مواجه کرده و جمهوری اسلامی در عمل شده منبعی برای این صدور تروریسم. به دنبال اینه. بستگی داره خانم روانشاد که تا چه حد این شخصیت هایی که حالا حداقل شاهزاده، مسیح یا کسان دیگه اونجا میرن، تا چه حد با هم یک صدا رو داشته باشن. به گمان من از هر چیزی مهمتر در کنار تأکید روی مسئله دموکراسی و حقوق بشر که میدونید ایرانی ها 100 سال به دنبال اون هستند و حکومت قانون از اون مهمتر در مقطع کنونی دادن پیشنهادهای مشخصی که قابل اجرا باشه، به خصوص در یه همچین سطحی که بالاترین افراد و سیاستمدارانی که به هر حال تا قبل از این با امثال ظریف و عبداللهیان گفتگو میکردن در این نشست ها، امروز میتونن با شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و افراد دیگه صحبت بکنن. و به گمان من تمرکز خیلی مهمه، تمرکز روی یک موضوع اصلی، یکی این که سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی اروپا قرار بگیره بعد از امریکا، و نکته بعدی که بعد از اون مهمه، حمایت از مردم ایران و نمادهای مبارزات مردمی که در خارج از کشور بسیار متکثره و هر روز ما میبینیم که حتی افرادی از داخل حکومت هم دارن به اون نزدیک میشن. حمایت به این معنا که خواسته بشه مشخصا که بجز فشار روی حکومت از طریق قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی، حمایت بشه از مردم به وسیله دادن انواع و اقسام امکانات، صحنه هایی برای اینکه بتونن در فضای غرب افرادی مثل شاهزاده، مثل مسیح، مثل آقای اسماعیلیون و افراد دیگری مثل خانم شیرین عبادی و غیره بتونن خودشون رو به دنیا عرضه بکنن و بتونن امیدی رو صحبت بکنن که از دل یک نگاه متکثر و متنوعی میاد و در عمل پایه‌گذار دموکراسی لیبرال در ایران هست. اگر این کار انجام بشه، به نظر من با این موفقیت بزرگی مردم ایران مواجه خواهند شد.
سپاسگزارم. با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، همراه بودیم که از لاهه به ما پیوسته بود.
ملت رنجیده ایران، این کشتی درب و داغون یعنی ایران نیاز به یک ناخدای شجاع و باسواد نیاز داره که ملت ایران و جهان به آن ناخدا اعتماد داشته باشند. آن ناخدا آقای رضای پهلوی است که این کشتی را از غرق شدن نجات بده با پشتیبانی ملت ایران و جهان. زن، زندگی، آزادی، به امید پیروزی.
تو تهران قدیم زمینایی که خالی بود، خونه‌های کناریش می‌نوشتن رو دیوار که لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزه. الان این شبکه‌های اجتماعی خپس پر شده از آدم‌های سایبری، فقط باید بگیم که لعنت بر پدر مادر هر کسی که سایبریه. زن، زندگی، آزادی.
من فقط سوالم به این بسیجی‌ها و سپاهی‌ها و این منیجک‌های آخونده اینه که وقتی خالد پیرزاده رو میبینید، حالا ما هزاران و هزاران نفر داریم، ولی این حالت رفتارش و این زندگی خالد پیرزاده رو که میبینید، شرم بهتون دست نمیده؟ اصلا شما از انسانیت بویی بردید؟ من فکر نمی کنم حتی از حیوانیت هم بویی برده باشید. من نمیدونم این منیجک های خامنه ای و چاپلوس های آخونده از کجا اومدن. من فکر نمی کنم این ریشه های ایرانی داشته باشن. اینا خائنای مملکت هستن، خائنان انسانیت هستن. واقعا شرم بر شما. من از سپاهی ها و بسیجی هایی که هنوز وجدان توی دلشون هست میخوام که زودتر خودی نشون بدن و جلوی این شکنجه ها و تجاوز ها و کشتاری که دارن از هم لباسی هاشون انجام میدن بگیرن. اگه واقعا وجدانی دارید، اگه واقعا انسانیت دارید، اگه واقعا چیزی دارید تو وجودتون، خواهش میکنم بسته دیگه، بسته. نمیتونم این خالد پیرزاده رو ویدیوشو ببینم و اشکم در نیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که بسیاری با امضای تعهدنامه شامل عفو شدند، برخی هم بدون آن از زندان روانه خانه شدند. در همین حال محمد نوریزاد، فعال سیاسی زندانی، در صفحه اینستاگرامش از اون نقل شده که گفته ابلاغیه عفو را در برابر چشمانشان پاره کرده. و همچنین فاطمه سپهری هم در یک دفاعیه نوشته است که تا پس گرفتن کشور و سرزمینمان از پای نخواهیم نشست. رادیو فردا تلاش کرده در رابطه با این صحبت‌ها و همچنین مسئله عفو که به وسیله رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده و بسیاری اون رو نه چندان غیر ریاکارانه خواندن و در اصل میگن که این عفوی ریاکارانه است با مشکلات بسیار. رادیو فردا تلاش کرده که دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران رو جویا بشه، از اونجایی که آقای آقاسی در یکی دو پرونده وکالت هر دو نفر اینها را عهده‌دار هستند، هم محمد نوریزاد و هم فاطمه سپهری. آقای آقاسی به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم در این رابطه.
منم به شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. واقعیت این هست که آقای نوریزاد و خانم سپهری از سالها پیش و از زمانی که به خاطر تقاضای استعفا 14 نفر آقایون و 14 نفر خانم‌ها تحت تعقیب قرار گرفتن، من وکالت هر دوشون رو بر عهده داشتم در مشهد و آقای نوریزاد رو همچنان در پرونده‌های دیگری که در تهران دارن وکالتش رو بر عهده دارم. شهامت و نترسی این دو عزیز برای من در واقع مثال زدنی هست. آقای نوریزاد در پرونده هایی که من وکالتش بر عهده داشتم و اظهاراتش رو در نزد نیروهای ضابط و دادسرا و دادگاه خوندم و دیدم، هرگز حاضر نشده که عذرخواهی بکنه، هرگز پنهان نکرده اونچه که گفته و اونچه که عنوان نموده و از دادگاه هم به هیچ وجه در هیچ یک از پرونده ها تقاضای تخفیف یا بخشش و از این قبیل مواردی که در آخرین دفاع معمولا مطرح میشه نکرده. همینطور خانم سپهری در مشهد پرونده که ایشون داشتن و در واقع محکومیت که الان دارن تحمل میکنن بابت همون پرونده است، قاضی دادگاهی بود که از ایشون سوال کرد که تصمیم نداری که تجدید نظر بکنی، ایشون عنوان کرد که به هیچ وجه من بر نظر خاص خودم باقی هستم، عملم رو رفتارم رو جرم نمیدانم و بنابراین دادگاه را صالح برای محکومیت خودم تشخیص نمیدم و در پرونده هایی که نیابتاً اینجا در تهران و به تهران ایشون منتقل شدن داشتیم در دادگاه ها باز به همین صورت عمل میکردن. من به عنوان وکیل وظیفه دارم که به موکلم بگم اگر که فلان رفتار رو داشته باشی ممکنه که مورد رفعت قرار بگیری، مجازات حد اکثر رو تحمل نکنی یا نگیری و اگر رفتار دیگه بکنی ممکنه حد اکثر مجازات رو بگیری. من بر اساس این وظیفه‌ام مطلبم رو به ایشون عرض میکنم، اما هرگز ایشون حاضر نشده که رفتاری بکنه که برخورد دادگاه با ایشون نرم‌تر باشه. همینطور خانم سپهری، بد نیست این رو نقل بکنم که اولین باری که در مشهد در زندان ایشون رو ملاقات کردم به من پیغام داد برای برادرش که در زندان آقایون بود و گفت که به ایشون بگو مبادا به خاطر نگرانی از احوال من در گفتگوهات و صحبتهات کوتاه بیای. من اینجا مردانه نشستم و ایستادم در برابر هر گونه اجحاف غیر قانونی در مورد حق خودم و در دادگاه هم به همین صورت مطالبشون رو عنوان کردن که به هر حال محکومیت های حبس سنگینی هم دریافت داشتن.
آقای آقاسی، این سوال مطرح هست که این عفو اصولا شامل چه کسانی می شود؟ از اونجایی که به طرز عجیبی گروهی رو در بر گرفته و به طرز عجیبتری گروه دیگری رو در بر نگرفته.
در این در واقع دستور عملی که صادر شده دو قسمت هست. یکی عفو و در واقع آزادی مشروط هست برای کسانی که محکومیت قطعی دریافت کردن از دادگاه و مشغول تحمل حبسشون هستن که بر اساس میزان مجازاتی که برای آنها تعیین شده باید بخشی از محکومیت رو تحمل کرده باشند تا بتونن از آزادی مشروط استفاده کنن. آزادی مشروط آنها منوط هست به این که در طول محکومیتشون که داشتن تحمل میکنن رفتار مسالمت جویانه ای داشته باشن و به این ترتیب زندان رو و مرجع قضایی رو مجاب کرده باشن که متنبه شدن. مثلا برای کسی که یک سال حبس حداقل گرفته باید یک ماه رو تحمل کرده باشه، برای کسی که مازاد برای یک سال تا پنج سال رو حبس گرفته باشه باید یک سال رو کشیده باشه تا آزاد بشه. اما برای سایر کسانی که محکومیت هنوز نگرفتن و یا محکومیتشون قطعی نشده، این یک امری هستش که برای اولین بار داره اتفاق میفته و باز هم به نوعی داره معامله میشه با کسی که باید عفو بشه. یعنی بهش میگن تو بیا اذعان بکن که مرتکب این جرم شدی و بگو که من دیگه مرتکب نمیشم، تحت تأثیر جو خاص که به وجود اومده بود این کارو کردم و قول میدم که دیگه هرگز مرتکب جرمی نشم، تا بهش این عفو تعلق بگیره. و البته برای بعضی هم اصولا اسمشون رو وارد لیست نکردن و قرار نیست که بهشون این عفو تعلق بگیره، و اون کسانی هم که اون پشیمان نامه را یا ندامت نامه را امضا نکنن، به اونها هم غالبا البته درصد بسیار کمی بدون اونو هم دادن، ولی غالبا بدون امضای اون حاضر نیستن که بهشون این عفو رو اعمال بکنن و آزادشون بکنن.
بعضی ها اون رو امضا نکردن و از زندان اخراج شدن، آنچنان که در صفحات مجازی ملاحظه کردیم. آقای آقاسی، سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. ممنونم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، تاکید کرد که مذاکره غیر مستقیمی میان ایران و آمریکا بر سر آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزاد کردن اموال مسدود شده ایران جریان دارد، اما میگوید نهایی نشده است. بشنویم از وحید پوراستاد.
تحولات پشت پرده از مذاکرات پنهانی اما غیر مستقیم ایران و آمریکا در جریان است. در تازه ترین مورد، رابرت مری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از سلطان نشین عمان برای کمک به آزادی باقر نمازی تشکر کرد. شبکه آمریکایی NBC هم به نقل از چند منبع مطلع گزارش داده که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مورد احتمال مبادله زندانیان با میانجیگری قطر و بریتانیا ادامه دارد. به گفته این منابع، مذاکرات پیشرفت کرده ولی دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش این شبکه خبری گفته نمیتواند به جزئیات آنچه که ممکن است در جریان باشد بپردازد. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در لندن:
جمهوری اسلامی در مثلث تحریم قرار گرفته. تحریم بابت جنگ اوکراین، تحریم بابت حقوق بشر و تحریم بابت پرونده هسته‌ای برجام که به جای منتهی نشده. از قضا آقای محمد صدر، معاون پیشین وزارت خارجه، اعلان کرده که ابراهیم رئیسی وزارت خارجه رو موظف کرده که احیای برجام رو به سرانجامی برسانه. اما از آنجایی که برجام از دستور دولت آمریکا خارج شده و کشورهای اروپایی هم اظهار تمایلی در این خصوص نمی کنن، به نظر می رسه که موضوع آزادسازی بخشی از پولهای ایران، مثلا در کره جنوبی، بابت آزاد کردن برخی از اتباعی که در ایران دستگیر هستند، این در دستور کار دو طرف قرار گرفت. از این رو قطر و بریتانیا همکاری های آغاز کردن که با مثلا کمک عمان یا ایالات متحده برخی از اتباع آزاد بشن.
در حال حاضر حداقل 3 شهروند ایرانی آمریکایی و تعداد نامعلومی از ایرانی‌های دارای اقامت دائم آمریکا در ایران زندانی هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن به تلاش برای آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز ادامه خواهد داد، ولی در حال حاضر خبری برای انتشار وجود ندارد. منابع مطلع از این مذاکرات به NBC گفتند آزادی شهروندان آمریکایی در ازای رفع مسئولیت دارایی های چند میلیارد دلاری ایران در بانک های کره جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد. حسین علیزاده، کارشناس روابط بین الملل:
این رفتار جمهوری اسلامی رو من همیشه عنوانش رو گذاشتم بازی کثیف، بازی که با اتباع بیگناهی که هیچ دخلی در سیاست نداشتن اینها رو دستگیر میکنه تا ما به ازای اون مثلا پولی آزاد بشه، چنان که در مورد خانم زاغری دیدیم که بهانه آزاد کردن او باز پس گرفتن مقادیری از بدهی ایران، از طلب ایران از بریتانیا بوده. حقیقتش هم این هستش که کشورهای غربی به این بازی تن دادن. ما موردش خانم زاغری فقط نبوده، بسیار بسیار مواردی بوده که کشورهای غربی برای اینکه اتباعشون رو آزاد کنن به این بازی کثیف دست هم دادند و موارد متعددی در این مورد میشود شمارش کرد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ماه گذشته در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا NPR ادامه مذاکرات را تایید کرد و گفته که یک مقام بریتانیایی در این گفتگوها آمریکا را نمایندگی میکند. او همچنین گفته ما برای مبادله زندانیان آماده هستیم، ولی قبل از آن لازم است که دولت آمریکا یک سری اقدامات فنی انجام دهد. شبکه NBC میگوید به رغم بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای مربوط به احیای برجام و تحریم‌های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد برای روسیه، دولت آمریکا تصمیم گرفته که مذاکرات در مورد تبادل زندانیان را ادامه دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
بخشش برمیگرده به مذاکرات هسته‌ای که بن‌بست رسیده و آمریکا نمی‌دونه که آیا با توجه به تمام تلاشی که آقای بورل کرد و یه متن تازه‌ای گذاشت روی میز، آمریکایی‌ها موافقت کردن. نهایتاً خب جمهوری اسلامی زیاد وسایل توافق نشون داد. از اون بر خب راجع به این همکاری هر اصطلاح تسلیحاتیش با روسیه که بسیار خشم غرب رو برانگیخته و به نوعی یک پای اصلی در جنگ اوکراین شده، این را هم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی تغییری ما درش ببینیم یا بخواد این موضعش در رابطه با روسیه سیارو تغییر بده. و خب راجع به اعتراض ها هم اینطوری که میبینیم اصولا هم در درون سیاستی که مبتنی بر این باشه که یه مقدار تغییرات ما در عرصه مسائل داخلی پاسخگویی و مطالباتی که مطرح شده در جمهوری اسلامی ببینیم، و در این حال این بار فشار و اپوزیسیون خارج هم اونقدر بالاست که کشورهای غربی نمیتونن مثل گذشته همه چی رو دور بزنن و برگردن به وضعیت پیش از 24-25 شهریور.
NBC گزارش داده بر اساس فرمول‌های دو طرف، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از استثناءهای موجود در تحریم‌های واشنگتن از دارایی‌های مسدود شده برای خرید مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه استفاده کند. به گفته شبکه NBC، هر گونه توافقی بر سر مبادله زندانیان که شامل آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران باشد، به احتمال فراوان مورد انتقاد جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا قرار خواهد گرفت، که ادعا می‌کنند دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی قاطعیت لازم را نشان نداده. اما برخی از کارشناسان در آمریکا معتقدند که عدم موفقیت دولت جو بایدن در آزاد کردن زندانیان آمریکایی نیز هزینه سیاسی سنگینی به دنبال داشت.
در حالی که انتشار خبر عفو بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر ادامه دارد، حکومت جمهوری اسلامی روی اون مانور هم میده و اون رو نشانه اقتدار حکومتش میدونه. 5 زن زندانی سیاسی که به تازگی آزاد شدن، این آزادی را نتیجه خیزش مردمی زن زندگی آزادی میدانن. همزمان شورای صنفی دانشجویان ایران از ادامه احضار، اخراج و تعلیق دانشجویان در اعتراضات اخیر خبر داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
احضار و تعلیق و بازجویی و اخراج دانشجویان و اساتید همچنان ادامه دارد. برخی همچنان در زندان به سر میبرند و برخی همچنان با حکمای سنگین روبرو هستند. اما همزمان مقامات جمهوری اسلامی هم به طور گسترده روی موضوع آزادی‌های اخیر برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین آزادی تعدادی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تبلیغ می‌کنند و آن را در چارچوب قانون عفو زندانیان به عنوان اقدام پدرانه و رفعت آمیز رهبر جمهوری اسلامی تفسیر و تعریف می‌کنند و این آزادی‌ها را نشان اقتدار نظام در کنترل و مهار اعتراض می‌دانند. اما این فقط نگاه حکومت است. 5 زن زندانی سیاسی آزاد شده از زندان روز پنجشنبه 27 بهمن ماه نامه‌ای را منتشر کردند که آزادی خود را نتیجه خیزش اعتراضی زن زندگی آزادی دانستند. در این نامه آمده است ما به عنوان بخش بسیار کوچکی از زندانیان سیاسی ایران که به تازگی از زندان آزاد شده ایم، بر این باوریم که موج آزادی های اخیر زندانیان سیاسی از نتایج خیزش اعتراضی مردم آزادی خواه و شجاع از جمله زنان و جوانان مبارز ایران است. اتفاقی که نتیجه همبستگی در قیام زن زندگی آزادی و خیزش مردمی علیه سرکوب حکومت است. و در بخش دیگری از این نامه آمده است که ما به عنوان تعدادی از زندانیان سیاسی زن آزاد شده و همراه با حرکت آزادی بخش زن زندگی آزادی امید داریم با تداوم حمایت‌های مردم و تلاش و پافشاری جامعه جهانی به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی مرد و زن و همبندیان زندانی خود در اوین و سایر زندان‌ها باشیم. عالیه مطلب‌زاده، رها عسگری‌زاده، نوشین جعفری، ملیحه جعفری و هستی امیری امضا کنندگان این نامه هستند. حالا اما این سوال ایجاد شده که اگر این یک نوع عقب نشینی است، یعنی جمهوری اسلامی اعتراضات مدنی را به رسمیت شناخته است؟ تقیه رحمانی:
به افکار عمومی خیلی مهمه. این یک نقشه به نظر من یک سری آزاد کردن، یک سری نیرو آوردن 20 بهمن تو خیابان، این باید تحلیل بشه که بخواستم میگم ما هستیم، یعنی هوادار داریم. این بستگی داره به ادامه مسیر جنبش. این بی‌مفهوم نیست این تاکتیک بدن اساسا اثر کنه. آیا مثلا اینا حاضرن در یه جاهای دیگه عقب نشینی کنن؟ حاضرن به اصلاح طلب و میدان بازی بدن؟ حاضرن خودشون اینطوری سیاست اصلاح طلبانه رو مثلا انجام بدن؟ چون تمام اینا بستگی داره به ادامهش. ظاهرا این انسجام هنوز دیده نمیشه، اگرچه نکاتی دیده میشه. اینم به نظر من قدرت این جنبش مهسا بود تو این 4 ماه، چون خامنه ای نشان داده بود حاضر حتی کوچکترین امتیاز دادن نیست، ولی خب یه سری زندانی دارن آزاد میشن، خب چهره های متفاوتی هم توش هستن که مطرح هستن.
در جریان اعتراضات اخیر تعداد بازداشتی ها مشخص نیست، اما بنابر گزارش های منتشر شده 10,000 نفر در این دوره بازداشت شدند و حالا بسیاری معتقدند این آزادی ها به این دلیل است که جمهوری اسلامی توان نگه داشتن و هزینه دادن برای این تعداد از بازداشتی ها و زندانی ها را ندارد و به همین دلیل این آزادی ها را در چارچوب عفو عمومی نمی دانند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
مسئله هزینه ها و عدم توانایی نگهداری این همه بازداشتی. ما در گزارش های بسیاری دیدیم که صحبت از تعداد بازداشتی ها چیزی قریبه به 20,000 نفر و بلکه بعضی از گزارش ها میگفت نزدیک به 30,000 نفر رو در اعتراضات اخیر در بازداشتگاه نگه داشتن. حتی متن نامه هایی با در همین اسنا منتشر شد که مسئولین داخل زندان ابراز نگرانی کرده بودن از تعداد بسیار زیادی که داخل زندان ها در بازداشت هستن و در حال رسیدگی به جرائم اونا هست و عدم توانایی زندان ها از نگهداری این تعداد. بنابراین مسئله هزینه و مسئله عدم توانایی نگهداری این افراد یکی از مهمترین دلایل آزادی افراد زیادی هستش که با این عفو عمومی روبرو شدن. وقتش رو نمیتونیم حتی بزنیم عفو عمومی، برای که بلافاصله تا حتی خبر در این عفو منتشر شد تعداد بسیار بسیار زیادی از حیث این عفو خارج شدن، کسانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند و با اتهامات مثل امنیتی، سیاسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مسائل اینچنین روبرو شدن، خب اونا متاسفانه از دسته این عفوها خارج هستن. بنابراین میتونیم علاوه بر مسئله هزینه میتونیم به این موضوع رو بهش نگاه بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره بگه که اون کسانی که جرم‌های سبک‌تر داشتن رو من با عفو آزاد کردم و باقی مانده کسانی هستن که واقعاً جرم‌های سنگین مرتکب شدن، در حالی که اینطور نبوده. کسان زیادی هستن، چه اونهایی که متاسفانه جان خود رو شاهد دست دادن و چه کسانی که در انتظار احکام اعدام هستن، کسانی هستن که از حق مسالمت‌آمیز اعتراضات خودشون استفاده کردن که در قانون اساسی به صراحت اومده.
همزمان با انتشار اخبار آزادی برخی زندانیان سیاسی و تعدادی از بازداشت‌های زندانیان اعتراضات اخیر، شورای صنفی دانشجویان ایران با انتشار یک گزارش از ادامه احضار، اخراج و تعلیق شمار دیگری از دانشجویان در پی اعتراضات اخیر خبر می‌دهد. به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان دانشجویان ایران احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر به امری معمول تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، کمیته‌های انضباطی همچنین در فرایندی غیرقانونی و بدون داشتن وکیل یا برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات و دفاعیات، دانشجویان را مجبور به امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پذیرش ضمنی اتهامات و همچنین منع حضور در اعتراضات آتی کردند. در این گزارش همچنین نوشته شده است: دستی که به خون آلوده است چگونه میتواند کسی را عفو کند؟
بازار تلفن‌شویی سری
تو
هر دشت کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. امروز پنجشنبه برلیناله جشنواره فیلم برلین کار خود را آغاز کرد. بشنویم از بابک غفوری‌آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره.
فرش قرمز جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله برای 73 بار از صبح روز پنجشنبه در مرکز شهر برلین کاخ جشنواره فیلم برلین پهن شده و دوباره برلین دست کم به مدت 10 روز پایتخت سینمای دنیا خواهد بود، یکی از سه جشنواره مهم و معتبر دنیا که در رقابت با رقیبانش مثل کن و ونیز تلاش میکنه که در جایگاه اصلی رویدادهای مهم سینمای دنیا قرار بگیره. امسال با فیلم آمریکایی اون نزد من آمد کمدی رمانتیک ربکا میلر افتتاح شد جشنواره که به گفته مدیران جشنواره فیلمی است در ستایش سینما، اون چیزی که از سینما انتظار میره. جشنواره فیلم برلین بعد از 2 وقفه نسبی به خاطر همگیری ویروس کرونا که اجازه نداد جشنواره به شیوه های معمول با همون زرق و برق همیشگیش برگزار بشه، حالا با تمام برنامه‌ها حضور تعداد مهمانان از سراسر دنیا، روزنامه‌نگاران، سینماگران و علاقمندان سینما آغاز به کار کرده و تمهیداتی هم که اینجا در برلین اندیشیده شده یادآور دوره‌های بسیار پر رونق برلیناله هست از سال 2020 که 2 وقفه رو در این زمینه شاهد بودیم. امسال البته به دلیل اتفاقات مرتبط با ایران حضور سینمای ایران، سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم برلین متفاوت هست، هرچند که فیلم‌های مرتبط به ایران و همینطور ساخته‌های سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم برلین اصلاً کم نیستند.
بابک، اعتراضات زن زندگی آزادی آیا نمود و بازتابی در جشنواره فیلم برلین داشته یا اینکه خواهد داشت؟
این مهمترین اتفاقی بود که باعث شد که حضور سینماگران ایرانی و سینمای ایران در جشنواره برلین 2023 متفاوت باشه. مدیران جشنواره برلین از حدود 1 پیش اعلام کردند که در همبستگی با معترضان ایرانی مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره برلین شدن، هم در انتخاب فیلم‌ها و هم حضورشون در بخش بازار فیلم که اتفاقا اونجا خیلی پرتعداد همیشه حضور داشتن، به خصوص نمایندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نمایندگان بخش بنیاد فارابی، وزارت ارشاد مرتبط با دولت و همینطور استودیوها و شرکت‌های پخش مرتبط با حکومت. امسال هیچ خبری از اونها نیست و در عوض سینماگرانی از ایران به جشنواره اومدن که وابستگی به حکومت یا دولت ندارن. البته بخش پرتعدادی از اونها سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور هستن که عموماً فیلمایی هم که داره مرتبط با ایران از اونها به نمایش در میاد در خارج از ایران ساخته شده. در همین روز اول 2 فیلم ساخته سینماگران ایرانی در جشنواره برلین به نمایش در آمد. فیلم جایی که خدا نیست مستندی ساخته مهران تمدن درباره مواجهه زندانیان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با گذشته و همینطور بازخونی تجربیاتی که از سر گذراندن و همینطور مواجهه‌شون با شکنجه، و دیگری فیلم پری آبادان که با نام انگلیسی آژیر عرضه شده ساخته سپیده فارسی که یک انیمیشن است درباره روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق در شهر آبادان که گروهی از بازیگران شناخته شده مثل شبنم طلویی، پرویز صیاد و مینا کابانی صدا پیشگان این فیلم هستند. علاوه بر حضور این فیلم‌ها و نمایششون روز شنبه قرار است در چند برنامه گوناگون اتفاقات و اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران مورد توجه قرار بگیره و بازتاب پیدا بکنه. در یک پنل گروهی از سینماگران ایرانی با تعدادی از همکارانشون در دنیا درباره بازتاب اعتراض در سینما صحبت میکنن. گلشیفته فراهانی که از اعضای هیئت داوران این دوره جشنواره برلین هست در اون پنل حضور داره. زهر امیر ابراهیمی، فرزاد پاک از تهیه کنندگان سینما ایران و تعداد دیگری از سینماگران که همشون رو هم زنان تشکیل میدن غیر از آقای پاک. و همینطور قراره که در قالب یک فرش قرمز ویژه همه مهمانان حاضر در جشنواره برلین کنار همدیگر قرار بگیرن مقابل کاخ جشنواره، مشابه اون چیزی که در جشنواره فیلم ونیز چند ماه پیش برگزار شد و همراهی و همبستگی خودشون رو هم با سینماگران تحت فشار در ایران و همینطور با معترضان ایرانی نشون بدن.
روز نخست جشنواره فیلم برلین از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم، توصیه می‌کنم که خاموش نمونید و دیدگاهتون رو در مورد هر آنچه که هست با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 و 13 پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.